اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شال شبیه تهران، نویسنده فرهاد امینی،
بازیگران به ترتیب ایفای نقش: مونا صفی، شیرین سپهراد، معصومه عزیز محمدی، محمد آقا محمدی، امیر زنده دلان، سید مجتبی طباطبایی، حمید رضا هدایتی، رامین پوریمان، بهادر ابراهیمی، احمد لشینی.
افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، کارگردان میر طاهر مظلومی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم.
قسمت سوم.
حکایت آشنایی من، ماهرخ دختر معین دفتر، با رحمت نبی‌زاده هیچ شباهتی به قصه های شاه و پریون نداشت. آشنایی ساده بود که از حرم عبدالعظیم شروع شد و کم و بیش ادامه پیدا کرد تا سال بعد، یعنی تا اون تابستون گرم 32 که تهران پر از التهاب و دلهره بود. رحمت 40 سال رد کرده بود، اما هنوز ازدواج نکرده بود و داشت از مادر پیرش مراقبت میکرد. ساکت و کم حرف بود. وقتی دیدمش، به عنوان یه نفر بازاری که در راسته بلوفروشا کیا و بیایی داره تو خونه عیان رفت آمد داشت و همه تحویلش می گرفتن. اهل فسق و این قصد فرقه ها نبود، اما خیلی هم به نظر مذهبی نمی رسید، یا لاغر من اون اوایل اینطور فکر می کردم. اما چیزی داشت در وجودش که باعث می شد آدم تو تنهاییم به یادش بیاره و بهش فکر کنه و منم تمام فکر و ذکرم شده بود رحمت. هرچند بنا بود به رسم با پسر خالم کیوان که تازه سربان شده بود و تو شهربانی مشغول بود ازدواج کنم، اما همه قوم و خویشا می دونستن که ماهرخ دختری نیست که به این راحتی به قول و قراره فامیلی تن بده. دقیق خاطرم هست درستی هفته پیش از کودتا بود که رحمت بهم گفت باید به سفری بره و ممکنه مدتی نباشه. بهم گفت وعده‌ای داره که باید بهش عمل کنه. قول و قراری بود که ظاهرا من ازش بیخبر بودم. رحمت گفت وقتی که برگرده برام تعریف میکنه، اما وقتی برگشت دیگه اون آدم سابق نبود. یه هفته بعد از کودتا دیدمش، حوالی دوم یا سوم شهریور. قرار شد دوباره همدیگر رو ببینیم که رحمت رفت و دیگه هیچ خبری ازش نشد. حالا بعد از 10 روز، یه روز مونده به محرم 32، من نشستم تو خونه پدری رحمت تو سرپولک، کنار مادری که دیگه نای چشم باز کردن نداره و با چشم بسته حرف میزنه و حرف رحمت از زبانش نمیافته.
تهران، خانه‌ای حوالی سرپولک، 19 شهریور 1332، آخرین روز ذی‌حجه.
رحمت مدام از تو میگفت دختر، وقتی میای دلم آروم میگیره.
منم وقتی با شما هستم دلم آرومه.
دیروز داشتم خیال میکردم این دختر براش بد میشه میاد اینجا، این بار دومه. اما اگه خیال میکنی یه وقت حرف و حدیثی.
این حرفا نیست مادر، من با پوشیه میام. هرچند یکم غریبه توی این روزگار پوشیه زدم، اما خب کسی بعید منو بشناسه.
خوب میکنی.
تازه حتی اگه بشناسنم چه اشکالی داره؟ خلاف شرع که نکردم.
آدم ها حرف زیاد میزنن، این خونه هم که گاو پیشونی سفیده.
بد میکنم میام به یه مادر سر میزنم.
عزیزی بزرگی میکنی دخترم.
مادر شما رو به خدا اگه از رحمت خبری شد به منم بگی.
مدام گوشم به این دره که بلکه یه موقع صدای پای رحمت بیاد، اما هیچ به هیچ.
بی خبر گذاشت و رفت.
بی خبر نمیذاره هیچ موقع. اگه باهات وعده داشته حتما بهش وفا میکنه. رحمتی که من میشناسم به وعده هاش وفا میکنه.
با من وعده داشت، اما میگفت یه قول قرار دیگه ای هم داره.
اونم به خاطر من بوده. پیداش میشه. فردا محرمه؟
بله فردا اول محرمه.
تا فردا خبری میشه ازش.
چطور؟ مگه قرار بود محرم بیاد؟
قول و قراری داره که.
کاش میدونستم این چه رازیه.
راز نیست، حکایت قدیمیه. حوصله شنفتن داری؟
اومدم که بشنوم.
بابای رحمت حاج کریم خدا بیامرز مرد خدا بود، تمام بازار میشناختنش.
خبرشو دارم، شنیدم ازشون.
نه اینکه خیلی متمول باشه، چشمش به مال دنیا نبود، همون یه حجری کوچیکو میچرخوند. اما وقتی حرف خدا و پیغمبر میشد سری بود تو سرا. زمان احمدشاه تو تهران کسی نبود که صدای حسین خونی حاجی رو تو تعزیه نشنیده باشه.
پس تعزیه خون بودن؟
بود، تا اینکه زد و تعزیه ممنوع شد، نوحه ممنوع شد، مجالس روزه همه تعطیل شدن. اما به این راحتی نبود. وقتی مردم به یه چیزی دل بسته باشن به این راحتی ازش نمی برن. این شد که حاجی دهه محرم شد روزه خون سفره‌های مخفی.
ولی دیگه نتونستن تعزیه بخونن، درسته؟
تعزیه مخفی شده بود، این خونه اون خونه. بگذاریم، من وقتی اومدم خونه حاجی 16 سالم بود.
آخه
2 سال اول بچه دار نشدیم، هرچی دوا درمون بودم افاقه نکرد. تا اینکه چند سالی قبل ور افتادن احمدشاه من یه شال سبز نذر تعزیه کردم تا اگه بچه دار شدم و پسر بود بشه تعزیه خون. نذری که به سال نکشید، جوابشو گرفتم.
رحمت؟
رحمت نذر تعزیه شده بود. باباشم انگار دنیا رو بهش داده بودن. از همون وقتی که رحمت 6 سالش شد شروع کرد بهش یاد دادن. حالا خیال کن یهو زد و تعزیه ممنوع شد.
خیلی باید واسهشون سخت بوده باشه.
بعد از ممنوعیت حاجی خدا بیامرز هر از گاهی تو این خونه و اون خونه میخوند، تو مجالس مخفی که مجلس امام حسین رو با 1000 ضرب و زور برگزار میکردن.
رحمتم باهاشون بود؟
پا به پای آقاش. گذشت تا شهریور 20. بعد رفتن رضا شاه اوضاع قدری آرومتر شد. جست گریخته اینور اونور مجلس میگرفتن و کم کم دوباره روزه و نوحه به راه شد.
اما کمتر تعزیه بود.
بله مادر، تو خودت تا این سن که رسیدی بعید اصلا دیده باشی.
نه ندیدم، فقط شنفتم که گاهی اینور اونور هنوزم هست.
نه مثل قدیم. حاجی از همین ناراضی بود، میگفت دیگه تعزیه از رونق افتاده، اگرم هست درست و حسابی نیست، یادشون رفته چه جوری باید بخونن.
خب خودشون شروع میکردن خوندن.
میخواست، اجل مهلتش نداد. کرامت پسر دومم وقتی 5 سالش بود مریض شد، دکترها گفتن نمیمونه. حاجی یه شب نشست همین جا و شال سبزشو گذاشت جلوش، گفت خدایا من یه بار یه پسرمو با این شال از تو گرفتم، حالا نذر کردم اگه کرامتم خوب بشه سال دیگه با همین شال تعزیه بخونم، همه قدیمی ها رو جمع کنم میدون بگیریم و بخونیم. اما به سال نرسید که رفت.
کرامت خوب شد؟
خوب شد مادر، اما پدرش نموند.
رحمت به جاش خون؟
نشد. رحمت بعد آقاش افتاد به کسب و کار، حسابا رو صاف کرد و حجره رو که این چند سال آخر کم رونق شده بود گیروند. زورخونه می رفت و کباده می گرفت، دست به خیر داشت، اما سراغ تعزیه نرفت. کم کم سری شد تو سرا. اینا رو دیگه میدونی.
ای یه قدری
درست دو ماه پیش بود، شب از خونه ی اعیون برگشته بود، هنوز میتونستم نشسته نماز بخونم. سجادم رو انداخته بودم همینجا، وقتی اومد نشوندمش سر سجاده و قسمش دادم که تا من زنده ام نذر آقاش رو ادا کنه، نذار دست آقاش بمونه بیرون قبر.
پس وعده‌ای که میگفت همین بوده.
شال سبز رو بهش دادم و گفتم همه رو جمع کن و امسال دوباره یه تعزیه را بنداز. اونم جمع کرده بود یه عده‌ای و گمونم، تا اینکه زد و اون روز همه چی به هم ریخت و تهرون شد تیول عربدکشا.
بعد از اونم که رحمت غیب شد.
میاد مادر، میدونم میاد. رحمت سرش بره حرفش نمیره.
یه نفر قهوه چی میشه نبودیم. عرضم به حضور عمر شما که چاکرتون ابراهیم بچه دولابه، اما الان یه چند سالیه تو سرپوله قهوه خونه داره. یه 20 سالی شده گمونم. از هر کی بپرسین قهوه خونه ابراهیم کجاست همه میدونن. حالا قرضم به اینه که یعنی ما همچین هم بیکس و کار نیستیم، اما خب کاری به کار اون ماجرا نداشتیم، یعنی اصلا به ما ربطی نداشت. پاریو میگفتن رحمت خان رفته خونه یه دختر عیون تو شمرون، والا ما که هیچ موقع باور نکردیم. اما خب بابا جان، ما یه چیزایی توی تهرون دیدیم که مثلا همین منصور حسین قصاب اون روز صبح پشت باغکونه دم قنات دیدمش. اما خب به ما چه، ما که فوزیل مردم نیستیم. الغرض اون روز زور خوب یادم، تابستون هنوز جلو پلاسشو جمع نکرده بود، با اینکه داشت پاییز میشد اما تو که گرما نشکسته بود آدم خیس عرق میشد. همه جمع شده بودن تو قهوه خونه ما. داشتن چی کار میکردن؟ خب آدم تو قهوه خونه چی کار میکنه؟ میشونه حرف میزنن دیگه. منصور حسین قصاب بود با اکبر دیزل، یدی و نصرت گندم نشسته بودن. همه میدونستن این دوتا با اون دوتا چقدر چپ افتادن. اما خب به ما چه؟
میگفتی آقا منسو
آقا برا چای مایی داری یکی باز که ما قچن گشت کنه؟ مخلص جلوم اما به پرسی همه شونو باز برفتن لادت باباشو
که یعنی اینا کافر عربی هم؟
آقا من چه میگم، هرچی علیه شما مملکت باشه خونش پا خوشه. بعد میگم آقا منصور
حفاظات فرمودن شد.
آی 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 تو خیلی امروز شاخ بالایی یادی ها.
که یعنی چی مثلا؟
یعنی یه موقع ممکنه شاخشو بشکنم.
آره بابا خدا پدرتو بیامرزه، یه منصور حسین قصابی دیگه،
نه توی نصرت گنده بیشتری.
بابا جان سلوات بفرسی، این حرفا چی آخه؟ آقا ابراهیم چی میشه که آدم هر حلال و حرومی رو به هم ببافه، دهنش بوی نجسی بده، بعد بگه مثلا دینایون هم داره؟
چه حرف دهن تو افتم نصرت
ده نده. میخوام ابراهیم بگه، شما که حالیته بگو ببینم این کار نامسلمونی نیست؟
آقا به ما چه اصلا؟
حرف ما یک کلمه، اینکه دوره بیفتی عربده بکشی درست نیست، یه موقع حق و ناحق میشه.
این خود خدایی که میکنی نطرد، اگه یه وقت شبون خوام بشنفه تیکه با درگت گوشته با
اینا رو. همون روز وسط هش گنبد به خودشم گفتم، همون روز که داشت چوب میچرخوند و هشر میکشی
دبش گفتی که درد ناکارت کرد دیگه.
ده نبودم دیگه.
زهر اومدی قربه سبزی مثلا تو میخوای تو رو شعبون خان در
بیا؟ اگه بودم در میومدم.
فعلانی که شعبون خان شده آدم در خونه و شاهی، شنفتم حسابی کرافر داره اونجا.
بهتره که کت بخیم بینه، نکنه تو هم جزه اونایی.
بابا جان این حرفا که چی؟ هرچی بود قائل خوابیده گذاشت و رب زشته. تو این ماه حرم این حرفا دیگه جمعش کنیم بابا.
ابرام تو صبحان ندی دور رو
بگو از اول همینو، تازه فهمیدم واسه چی اومدی اینجا.
یعنی چی بشه؟
چطور بگم هرچون خواه؟
همینجوری گفتن اومده این برای گفتن بینم هست یا نه.
شما بگو چیکارش داری؟
یکی پاش بلورکی مجلس روزه داره، میخواد صبحان واسهش بخونه.
آره جونه خوده.
ای بابا تو مثل که امروز نمیخوای سر سالم ببری نصد با.
آخه حرفا میزنی تو هم. آجی میخواد روزه بذاره میفرسته دنبال صبحان، اونم کی؟ صبحانی که الان 10 ساله نخونده.
واسه رحمتتون که میخواست بخونه.
حرف رحمتو میزنی دهنت آب بکر.
بکی ببین چی میگه این ابرا.
آقا به خدا شما دنبال شهر میگردین تایتونو بخوریم پاچون دیگه.
نه آخه همچی میگه رحمت انگار داره راجب پسر پیغمبر حرف میزنه. کیه که ندونه یارو افتاده دنبال دختر ایو؟
آدم با چه روز رستخیز تو هفته سراغ قایم نمیشد.
نه والا نه بلا، یارو با چارقت درش کنه.
بری منصور حالیت باشه چی میگی. اون روز هرچی نامسلمون بود ریخته بود تو خیابون، ما حسابمونو تباه کردیم. همین
رحمت هر کاری کرده به خودش مربوطه.
ببین واسه من مسلمونی رو نکنین بینیم با.
یکی از اون الان رحمت خانه تو کجاست؟
ها؟ مگه نمیخواست تزیه را بندازه؟ پیغم شعبون خان که بهش رسید که نواز تزیه را بندازه، رفت تو هفت سلاخ قایم شد دوباره.
اولا که رحمت آبروی این محله، دلش کشید که دوباره تزیه را بندازه. دیگه دردتون چیه؟ میاد تو رو همه تونم در میاد.
شما چیزی میدونی که نمیگی؟
میمیرم برای که اینقدر ساده یدی گولی بابا.
شما سربند این تزیه دنبالشون که زهره چش میگیری نظر، چون میدونین چه قوقایی میشه براش.
تزیه چی آمو؟ من چیز دیگه شنفتم ابرام. تو نشنفتی که رحمت خان الان خونه دختر از تو شمرو؟
ببن دهنه تو منصور.
بازه من شنفتم میخواد داشت فکلیشم بکنه آدم کنه دختره.
بعیدم نی
الان تایی داشت فکلیش بتونه ببینته.
سب کن ببینم، حتمی شما ها یه چیزی میدونی که ما نمیدونی.
برو بابا خدا پدرتو. پاشو بریم اکبر.
بریم آقا.
دومتون چی دست دیگه جنمشو نداری که تو محل سر بلند کنید. حالیتونه؟ تازیه هم رتته، یعنی بی تازیه.
بی جان بریم اکبر. من که جیرت نیارم اکبر دیزه.
ناشناسا.
بابا جان ما یه نفر به کل این ماجرا بی ربطیم. ما راننده ارتش بودیم، لوجستیک بخش فاسد شدنی، یعنی مواد غذایی که خراب می شد و باید به موقع می رسونیم این ور اون ور. یه ریو داشتیم که باش می ربطیم پادگان گارد. این پسر کرامت هم اون موقع شناختم. اصلا کاری نداشتیم به این کارو که، سرمون پایین بود به مولا، میرفتیم و میومدیم. اما این سرگرده تو پادگان اصلا به نظر اون آدم خوبی نبود بابا جان. یعنی ما چه اصلا، اما خب ما حرفمونو زدیم، ما اون روز کرامتو خواستن تو دفتر پادگان، اونم رفت. وقتی برگشت حسابی داغون بود، یه حرفایی میزد که ما رفتیم و بارو بردیم و شب برگردوندیم، تازه بارو تحویل داده بودیم که کرامت دستمونو گرفت و کشید کنار.
تهران، پادگان گارد، همان شب حوالی ساعت 8.
حبیب الله خان،
بگم سرمان گوشم
یه خواهشی ازت دارم.
شما هم کن.
نه، یه لطفیه که میخوام در حقم بکنی. میشه امشب منو ببری تهران؟
چرا نمیشه، شما تاج سری مرخصی دادم سلامتی.
نه نه، راستش مرخصی ندارم.
یعنی میخوای همین جوری بری؟
زیر اون تخت ها قایم میشم، فردا قبل سرشماری میام.
امشب چیکار بخوای بکنی؟ میفهمن نیستی که.
شما میخوای به من کمک کنی یا نه؟
والا کمک که میخوام بکنم، اما بسه خودم بد میشه آخه. خودت چی میگی؟ موقع شوردن کارتون ها مسئولیت داره بابا.
حبی خان ببین، من زیر اون تخت ها پنهون میشم، اگه یه وقت دژبانی گرفت بای خودم. شما بگو اصلا روحت هم خبر نداشته که من تو ماشینم. خب
ایداد بیداد، ببین چجوری آدم مرغی میکنی؟
جبران میکنم حبیب خان، به خدا جبران میکنم. کمک من برم.
خیلی خوب، خیلی خوب، ولی پای خودت ها. این دژبان خیلی سگه، میگرد اگه پیدا کرد رو من حساب نکنم.
شما خیالت راحت.
ظاهر واطن همین بود. این شد که سوار شد و نمیدونم چه سری بود که اون شب اصلا نگشتن ما رو. خدا میدونه که هر دفعه این دژبانه کف کامیونم بو میکشید، اما اون شب هیچ. البته یه مطلب دیگه هم بود که بگذاریم. به هر حال اون شب ما هاج و واج بودیم که چرا دژبانه نگشت ما رو.
تهران، پادگان گارد، چند ساعت قبل ظهر همان روز.
الو، وصل کن تیمسار صابر. الو، الو،
گوش میکنم.
سلام عرض شد تیمسار.
بگو سرگار چه کردی؟
حدستون درست بود قربان، پسره میخواد فرار کنه.
خب چجوری؟
باریوی فاسد شدنی.
از در میره؟ فکر نکرده دژبان یه موقع بگیردش؟
قربان به دژبانی میسپارم امشب نگرده ریو رو.
به پا کسی بویی نبره کشوری.
خیر قربان، خیالتون راحت.
خیلی خوب، حرف دیگه؟
عرضی نیست قربان، فقط
بگو.
این داداشش امنیتی شده؟
یا همچین چیزایی، چطور؟
خب چرا نذاشتی مرخصی بگیره بره؟
گفت فکر کن داداشت ضد اعلی حضرت باشه.
خدا نکنه قربان، بمیرم نبینم.
خب حالا فرض کن.
فرضشم قربان من.
خب فرض کن داداش من باشه.
واقعا قربان؟ از خونوادهی مثل شما؟
خفه میشی برات بگم یا نه کشوری؟
بله قربان، چشم، بفرمایید.
تو میدونی داداشت کجاست یا لاغل میتونی سر نخزش بدی؟
خب قربان،
همون روزی که بهت خبر میدن درخواست مرخصی میدی که بری. با درخواستت هم در حالی که فقط 3 هفته از آخری مرخصیت میگذره موافقت میشه.
3 هفته خیلی زوده، موافقت نمیشه.
خب همین دیگه، هم دستای داداشت میپرسن چه جوری اومدی بیرون از پادگان، تو میگی مرخصی گرفتی، اون وقت همه میفهمن که یه کاسه زیر این کاسه است. حالا چطور؟
ها، ولی اگه فرار کرده باشه هیچ کس شک نمی کنه.
حالا فهمیدی؟ عرض دیگه.
خیلی دقیق شیر فهم شدم قربان. بله. الو، قطع شد. الو،
کریمی؟ سرباز کریمی؟
فالگوش واساده بودی پدر سوخته؟
به ولای علی نه قربان.
تو گفتی مطمئنی میخواد باردیو بره دیگه.
عرض کردم که تو آسایشگاه افسر یکی میشناسم که باهاش رفیقه، شنفته که گفته امشب میرم هوامو تو آمار داشته باشین. گفتن چه جوری میخوای از دیوار بری؟ گفته نه. خب قربان اگه نخواد از دیوار بره، تنها راهش با همون ریوه دیگه، تازه با حبیب الله خان راننده عیاقه.
خیلی خوب، برو برو به کارت برس.
قربان جلوشون بگیرین دیگه، یه وقت نره کار دست خودش بده.
تو برو کاری به این کارا نداشته باش. دپارو میگم
چشمارو.
پرنیان تخیل و تفکر.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه های روزانهشان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را می‌گیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
ساعت 3 در بخش شبانگاهی برنامه‌ها در رادیو نمایش در خدمت شما هستیم و در این لحظه